بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در فقه حدیث، حدیث شریفی خصال بود در ضمن مطالبی. مطلب اول در تعبیر رفع و منع بود که گفتیم، به این که استعمال رفع در حدیث هیچ مانعی نداره و قابل توجیه هست، استشهادها هم بیان شد. مطلب دوم عبارت هست از نسب طرح شده در این روایت. از نظر ظاهر کلامی و نسبت کلامی یک نسبت در این حدیث هست، رفع عن امتی تسعه، این یک نسبته، نسبت رفع است به کل تسعه. هر شبه که نسبت بله به امت کل تسعه رفع شده، یک نسبت کلامی بیشتر نیست. ولیکن عند تحلیل دو نوع ما نسبت در اینجا رفع می شود. یک قسمت رفع ظاهری است در مالای علمون و قسمت دوم رفع واقعی است در غیر مالای علمون. در مالای علمون وقد تقدم الکلام فیه به این که رفع رفع ظاهری است، رفع واقعی نیست، به این معنا که حکم واقعی ثابت، این معنا ندارد که رفع بشه به دو قرینه. به جهت اینکه معنای این که رفع بشود شیئی، یا من در شیئی شک بکنم، لا اعلم، لا اعلم ای شیئ فیفرض هناک شیئ انت تعلمه او لا تعلمه، پس باید مفروض باشد یک شیئی تا من فرض کنم بدانم گاهی و گاهی ندانم، پس باید باشد چیزی. و اگر بگیم مجرد لا تعلم حکم را از بین میبره، معناش این است که موضوع خود را از بین ببره و هادا لا یمکن. قرینه دوم هم این بود و اون این که اتفقو و اشتهر به این که عالم و جاهل همه مشترکن در احکام. اونی که عالم حکم در باره او هست، اونی هم که جاهل نمیدونه، خبر نداره چه چیز در شرع اسلام واجب و چه چیز در شرع اسلام حرام، حکم هم درباره او هست. با این دو قرینه گفتیم بر این که رفع در اینجا ظاهری است، به معنای الزام به حکم واقعی را شارع در اینجا نکرده، نگفته شما احتیاط بکن، چون در مورد شک اون چرا که ممکن هست در نظر اولی شارع بگوید احتیاط کن. ولذا مرحوم شیخ می‌فرماد رفع احکام به رفع احتیاطه، که گفتیم نه، این خلاف ظاهره. لازمه رفع ظاهریش بله رفع احتیاطه. شارع نگفت احتیاط کن، امتناعاً ترخیص کرد گفت رفع ما لای علمون، چون اصل این حدیث امتنانه، رفع ما لای علمون عیف ظاهر. حالا چرا لال علم اون مجتهدی که میره دنبال حکم واقعی؟ خب یا به واسطه عدم النص، یا به واسطه اجمال نص، یا به واسطه تعارض نصوص لا یعلم حکم را. شارعم گفت اگر لا تعلم مرفوع الاصل براءه. شبهات موضوعی هم به همین ترتیب، یعنی نزدیک به او. نمیدونم من این شیء خارجی آب است یا شراب، اختلاط امر خارجی شده، پس حرمت این مشکوک، وقتی حرمت این مشکوک شد، باز همون مثل شبهه حکمیه است که رفع و نصبش به دست شارعه. یمکن بگوید احتیاط کن، ولی نفرمود، گفت رفع ما لا تعلم. علی کل تقدیر، پس بنابراین رفع در ما لا یعلمون در این جمله شریف حدیث، رفعش رفع ظاهری است، و اما از شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه، و اما در بقیه اون رفع واقعی است که ان لم یکن، و یترتب علی ذلک ثمرة مهمه. بر این فرق و اون این که اگر چیزی را شخص به واسطه جهل اون را ترک کرد، مفهم لا یعلمون سوره را در صلات ترک کرد، مفهم لا یعلمون به واسطه جهلش ترک، ثم عرض علیه یا عرض علیه، روایتی که دلالت می کند بر وجوب سوره، سوره واجبه، اینجا جوابش چیه؟ جوابش اینه که یک نماز با سوره باید بخونه. چرا؟ به جهت تکلیف واقعی که لا اعلم الان اعلم شد، و چون من الان عالم شدم، بنابراین بایستی که نماز را اعاده کنم، یا قضاءً یا اداءً، باید نماز را بخوانم، نه اینکه اعاده کنم، نماز را بخوانم. چرا؟ برای اینکه معلوم شد که سوره واجبه. الا انه در خصوص صلات گفته شده است، برای اینکه نه عرشبت که صلات اعاده نداره، لازم نیست که صلات را عرشبت که بخوند در خصوص صلات، لا تعاد صلات. این لا تعاد صلات میگه نه نمیخواد دیگه، حالا شما اون را بدون سوره خوندی عیبی نداره. این دلیل ثانوی است، نه دلیل اولی. و اما اگر چنانچه به واسطه اضطرار من ترک کردم شیء را، یعنی کمر درد میکرد، من به واسطه اضطرار ترک کردم، حالا خوب شد اعاده کنم نماز را؟ نه، علی القاعده رفع در اینجا چون رفع واقعی است، نیازی به دلیل خاص نداره. علی القاعده رفع نمیخواد. چرا؟ برای خاطر اینکه رفع اضطراری رفع واقعیون. یعنی چه رفع واقعی؟ یعنی شارع اصلی را نمیخواد، یعنی شارع بر اینجا بر تو رکوع را واجب نکرده در صورت اضطرار. وقتی وجوب را بر تو واجب نکرده، بنابراین دیگه اعاده نداره در اینجا. فرق بین رفع واقعی و رفع ظاهری همینه که در رفع ظاهری علی القاعده لازم است که من اعاده کنم، و اما در رفع واقعی علی القاعده لازم نیست. اینم که ما میگیم رفع شده است، واقعا البته در عالم تشریع، نه در عالم خارج. عالم خارج اون کسی را که مضطره، رفع خارجیش این است که اضطرارش برطرف بشه. اضطرار که رفع خارجی نداره، اضطراب در عالم تشریع که املم یکون. اینه معنای رفع عرض شد که واقعی واقعیه در عالم تشریع نه در عالم خارج. این اشتباه نشه که ما میگوییم رفع این امور اخر یعنی اون هشت چیز غیر از مالای علم رفعش واقعیه. به چه معنی رفعش واقعیه؟ یعنی واقعا اون اصرار برداشته میشه؟ این که معقول نیست، معنا نداره. کی اصرار رو برمیداره یا اکراه رو برمیداره؟ اکراه و اصرار هست در عالم تشریع رفع که علم یکن. وقتی که علم یکن معناش اینه که عبادت شما در نظر ما صحیح خواهد بود. خب این یک مطلب. پس در نتیجه معلوم شد الفرق بین رفع مالای علمون و رفع غیر مالای علمون به همین نیست بود که عرض کردیم. اون علل قاعده اعاده میخواد، ولیکن این علل قاعده اعاده نمیخواهد. مطلب سوم، حدیث رفع شامل احکام وضعی میشه همونطوری که شامل احکام تکلیفی هم میشه. شامل احکام وضعی و شامل احکام عرض کنم که تکلیفی. مثال ذالک مثال ذالک این که افطار در ماه رمضان حرام است. این عرض شد حکم تکلیفی در اینجا. حکم وضعی دارد و هو وجوب الکفاره. کفاره هم در اینجا واجب هست. یعنی لو افتره عمدن در راه ماه رمضان دو حکم در اینجا ثابت میشه. یکی این که کار حرامی انجام داده، حرمت کرده این کار را، و دیگر چه کرده؟ کفاره واجب شده. حالا اگر چنون که اضطراری در اینجا آمد، یعنی مضطر شد به افطار کردن یا اکراه شد به افطار کردن، اکراه شد به افطار کردن، اینجا هم حکم تکلیفی برداشته میشه، یعنی حرمت دیگه نیست. وقتی کسی شما را اکراه کرد، چوب بخواد بزنه، میگه باید غذا بخوری در ماه رمضان، حرمت برداشته میشه. رفع مسئولیت علی. این که برداشته شد، اون حکم وضعی کفاره هم برداشته میشه. پس در نتیجه این حدیث شامل میشود رفع احکام تکلیفیه را، حرمت الافطار لو اکره لو اجبر، و همچنین وجوب کفاره را رفع می کند. این هم از نکاتی است که در این باره در حدیث رفع عرض شود که مولد توجه قرار گرفته و اعلان شده است. از عرض شود که مطالبی که در فقه الحدیث بیان شده. مطلب دیگر که نکته مهم می نوشتیم در تعلق اصرار و اکراه یا سائر عناوینی که در حدیث آمده به فعل مکلف در محرمات و در واجبات. این هم باز یک نکته ای است که بیان شده. اگر چنانچه شما در محرمات اکرهت بر یک فردی، یعنی به شما گفتن حتما این شیشه شراب رو باید بخوری، فردی را شما اکراهت کردن بر این فرد، چیکار باید بکنی؟ این را خب اطلاع دیگه، و الا فرض کنید چه میکنن؟ میزنن. افراد دیگه حکم چی میشه؟ دیگه افراد دیگه بر حکم خودش باقیه. اونا رو باید ترک کنی. فکر نکن اگر این فرد را شما مکره شدی، پس همه افرادش بر شما عرض کنم که چی میشه؟ مباح میشه. نه، لا یسری اکراه احد الافراد الى افراد دیگه. این هم باز مطلبی است که گفته شده. عکس او در واجبات. اگر در واجبات در یک فردی شما را مجبور کردن که نباید این واجب انجام بدید، نباید در مسجد نماز بخونید، اگر بخونید چیکار میکنید؟ شما چیکار میکنید؟ خود ترک میکنید. بقیه افراد چی؟ جای دیگر نماز نمیخونی؟ نه، اون بر وجوبش باقیه. در محرمات حرمت میره رو کلی، در واجبات هم وجوب میره رو کلی. در حرمت که رفت روی کلی، تمام افراد باید ترک بشه. سوا اون این که شما رو مستر کنن بر فردی یا نکنن، همه رو باید ترک کنید. لو اتفق انه اکرهت علی فردین، معناش این نیست که فردا هیچ دیگری شما ترک نکنید. در واجب عکس این معنا هست. حکم نمی روی طبیعت. طبیعت به یک فرد امتثال میشه. اگر در یک فردی شما را مجبور کردن به ترک، نباید نماز در مسجد بخونی، امتثالش به فرد دیگر ممکنه. برو در خانه نماز بخون، برو در حرم نماز بخون. این هم باز یک نکته ایست که در اینجا گفته شده است که اینطور المطلب ارشاد که چندم باید بشه؟ چهارم یا پنجم؟ لو اضطررت على جزء او شرط من العباده، اضطرار پیدا شد، نمیخوادم کسی شما را اکراه بکنه، کمردردی شد و عرشبت پادردی شد و امثاله، شما نتوانستید به این که نماز را قیامن انجام بدید و خرج الوقت. اینطور شد، خوب شد حال شما. علال قاعده داریم بحث میکنیم، نه علال قواعد ثانویه، علال قواعد الاولیه. آیا در این فرض که شما اون ناراحتی ازتون رفع شد بر شما قضا واجبه یا نه؟ این سؤالی است. آیا علل قاعده بر شما در اینجا قضا واجبه یا نه واجب نیست؟ حالا یا اعاده واجبه یا واجب نیست. یعنی اگر نماز را نخوندید، عرض کنم که یا در حال اصرار نماز را عرض کنم که خوندید جالسن، بعد رفع شد این اصالت شما، فرض کن وقتم باقیه، آیا علال قاعده میگیم؟ آیا بر شما لازم است که نماز را اختیارن بخونید قائمن؟ وقت بگذره قوائن، وقت نگذره اداءن. کمر درد میکرد، نماز خوندید با کمر درد، یعنی نشسته، خوب شدید، وقتم باقیه، آیا لازمه نماز را اداء بکنید؟ وقت گذشته، آیا لازمه قضا بکنید یا نه؟ قد یقال بله، باید اداء بکنید. چرا؟ قائل اینچنین میگد بر اینکه امر روی کلی آمده بود، یعنی صلات را قائما ارشد که و بقیه اجزا اقرا و سجود و قم فی صلاتک. این امر وقتی آمد روی اجزا، هر جزئی یک امر جزئی به خودش میگیره، نسبت به کل امر تجزیه میشه. یک جزئش سقط، ساقط میشه. اون کدام جزئه؟ اون جزئی که شما نتوانستی امسال کنی، راجب قیام نشد امسال کنم. اجزاء امر نسبت به بقیه باقی است. حالا که کمرت خوب شده بلند شو نمازت بخون و کمر درد خوب. این تیکه ساقط شده بود، حالا که شما خوب شدی دو مرتبه اون برمیگرده، اون عبد تمکن از انتصارش داری، میتوانی شما نماز را بخوانی، باید انتصار کنی. جوابش اینه که در اینکه اون عبر بعد از آنی که ساقط شد، سقوط اون جزء مساوی است با سقوط بقیه اجزا. چون مرکب هست، المرکب ینتفی به انتفاع بعض اجزائه. اگر امر ساقط شد به واسطه سقوط اون جزئی که من نتوانستم بیارم، یعنی جزء ساقط شد، سقوط او مساوی است با سقوط بقیه اجزا. چون مساوی است با بقیه اجزا، بنابراین امر از کل ساقط شده، اعاده لازم نخواهد بود، مگر اینکه دلیل خارجی بیاد که از صلات و لات از خطب حال شما رو مجبور کند برای اینکه نماز رو بخونید دو مرتبه. حالا این تا اینجا تا ببینیم بقیه چی میشه. صلی الله علیه و آله.